Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Der guftarhay pishin darbare hadis qadir az manzar rivayat و گزارش های تاریخی بحث و بررسی انجام شد. یک ویژگی که درباره قدیر مطرح است این است که برخی از آیات شریفه قرآن، البته با توجه به روایات، ناظر به مسئله و واقعه قدیر است که از جمله دو آیه هر دو هم در سوره مبارکه مائده است. یکی آیه سوم که آیه اکمال دین و یأس کافرین است و یکی هم آیه تبلیغ که آیه 67 همین سوره است، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. با توجه به اینکه این آیه شریفه به قبل از واقعه قدیر نظر دارد و آیه اکمال دین به پس از انجام واقعه قدیر ناظر هست، گرچه به لحاظ ترتیب آیه این 67 سوره مائده است و اون آیه سوم، ولی به خاطر موضوعی ما آیه تبلیغ را مقدم می داریم و درباره این آیه بررسی میکنیم، بحث میکنیم. خب همونطوری که واضح هست در این آیه شریفه خداوند متعال خطاب میکند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میفرماید اون چرا که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ کن، بلغ ما انزل الیک من ربک، و بعد با یک لحن در حقیقت تهدید کننده که مؤکد بر مطلب است می‌فرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این مأموریت را انجام ندهی رسالت خدا را ابلاغ نکرده ای. یعنی اینقدر این مهمیت دارد که برابری می کند با کل رسالت نبوی از جانب خدای متعال. و بعد گویی که یک بیمی پیامبر دارد، بیمناک است از ابلاغ این حکم الهی، گویی که پیامبر اکرم یک بیمی دارد، نگرانی دارد از طرف مردم، خداوند به او این تضمین میدهد، تضمین میکند که والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از گزند مردم و از خطری که ممکن است به سو متوجه بشود حفظ می کند. حالا این ناس کیا هستند که این تهدید از جانب اونها هست و نگرانی از جانب اوناست و خداوند تضمین می کند که حفظ بکنه؟ از جمله بعد به دست میاد که مراد مؤمنین که نیستند، گروهی هستند که اینها متصف به کفرن یا زیل عنوان کفر و کافر قرار میگیرن. ان الله لا یهدی قوم الکافرین، خداوند کافران را هدایت نمی کند، یعنی اونها نمی تونند از این نقشه‌ای که دارند یا تصمیمی که دارند سودی و بهره‌ای ببرند و به اون هدفی که دارند برسند. در ادامه خواهیم گفت نکته‌ای که مرحوم علامه طباطبایی بیان کرده که مراد از این کافرین کسانی نیست که کافر باشن به لحاظ اعتقادی، کافر اعتقادی باشن. بالاخره اینها شهادتین را بر زبان جاری کردند، ولو اینکه اینایی که شهادتین را جاری کردند از نظر قلبی احیانا نفاق داشته باشند، ولی به هر حال به لحاظ زبان تحت عنوان کافر که کافر عقیدتی باشه، به خصوص اون کفری که در فقه مطرح است، این اون مشمول اون نیست. ایشان می‌فهمد که مراد از این کافرین، کافرین نعمت است، یعنی نعمت ولایت که این جریان قدیر مربوط به مسئله ولایت است. اونهایی که در مقابل این نعمت الهی، نعمت بزرگ الهی و اصل ولایت موضع بگیرن، اونها کافرن به این نعمت الهی. و شاید هم بتوانیم این نکته را هم بیافزاییم که کافر نعمت بودن به خصوص در مسئله ولایت از نظر به اصطلاح کلامی و از نظر اخروی انسان را در زمره کافر قرار می‌دهد، ولو به لحاظ دنیوی از نظر فقهی در جرگه و در زمره مسلمانان قرار دارد، اما از نظر کلامی که بحث اعتقاده و مسئله پاداش و کیفر و حکم آخرت، اینها تحت عنوان کافر قرار می‌گیرند. یعنی در واقع این کفر نعمتی است که انسان را به کفر اعتقادی سوق میده و یا خودش یک نوع از مقوله کفر اعتقادی هست. البته عرض کردم نه بر اساس معیارهای کفر و ایمان و اسلامی که در فقه مطرح است که اونجا ظواهر حاکمه، اظهار شهادتین برمی شود که کافی است برای او. خب از نظر عالمان شیعه این آیه مربوط است به امامت امیرالمومنین علیه السلام، که خداوند سبحان از پیامبر اکرم خواسته است تا علی علیه السلام را منصوب کنه به امامت و ابلاغ بکنه به مردم ولایت را. ولی پیامبر یک نگرانی داشت و آن نگرانیش شاید این بود، البته ما به ضرس قاطع نمیتونیم بگیم، ولی به نظر میاد که این بوده باشه، که خب امیرالمومنین علیه السلام هم پسر عموی پیغمبره و هم داماد پیغمبره و مورد تکریم و عنایت و توجه خاص پیامبر بوده همواره. اینه که ممکن بود که منافقان که مترصد بودن، فرصت شماری می کردن، دنبال فرصت مناسب بودن که بتوانن به اصطلاح زهر خودشون رو به اسلام و پیامبر بریزن، از این جریان و از این معرفی سوء استفاده کنن و در ذهن مردم القا بکنن که اون چه که به عنوان نبوت و رسالت الهی مطرح بوده در بحث رهبری اینجوری نیست. و میبینیم که رسول اکرم اکنون که میخواهد از دنیا برود یا قبل از این که از دنیا برود، برای خودش جانشینی تعیین میکنه و اون جانشین هم شخصی است که هم به لحاظ خیشاوندی نسبی و هم سببی با ایشون خیشاوندی داره و مورد حرمت و تکریم او هم هست. پس این از جنس همان ریاست‌های قومی و قبیلگی است که رئیس یک قبیله برای بعد از خودش فردی را از خیشاوند، حالا اگر فرزند بود فرزند، اگر برادر بود برادر، برادر زاده بود برادر زاده، و بالاخره یکی از خیشاوندان و بستگان خود را به جانشینی خود برمیگزید، یا همچنان این در بین قبائل مرسوم بوده. پس معلوم می شود که این که تاکنون گفته می شد که این امر از جنس دیگری است، این رهبری، و از جنس خویشاوندی قومی فامیلی و نظامها و قوانین قبیلگی نیست، نه اینطور نیست. این خب خیلی سنگین بود که منافقان این را مطرح بکنن. پیامبر از این بیم داشت که اگر این ذهنیت در بین افراد به وجود بیاید، پیامبر در هدفش که زدودن رسوم قومی و قبیلگی بود از فرهنگ مردم و از جزیره العرب، این پس بنابراین ناکام مونده، ناموفق مونده، این نگرانی در این جهت. ولی خب خداوند متعال به ایشون تضمین داد، تأمین داد که اونها راه به جایی نخواهند برد، از این نظر ضربه ای وارد نخواهد شد. این مطلب که این آیه شریفه مربوط است به امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام، در روایت‌های متعددی از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده که از جمله عیاشی از سه طریق اون را از جابر بن عبدالله انصاری و از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت کرده. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 331 تا 334. همچنین جناب محدث کلینی در کتاب کافی جلد 1 صفحه 234، کتاب الحجه باب النص علی امیر المؤمنین علیه السلام حدیث 3، این را نقل کرده. علاوه بر این روایات شیعی و عالمان شیعه که این را نقل کردن، عده‌ای از عالمان اهل سنت هم نزول آیه تبلیغ را درباره امامت امیرالمومنین علیه السلام و اعلان آن در قدیر خم نقل کردن. یکی از آنها حاکم حسکانی است که در کتاب شواهد التنزیل از ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری روایت کرده که این آیه درباره علی علیه السلام نازل شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست او را گرفت و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاده. همچنین ابو اسحاق ثعلبی این در کتاب الکشف و البیان از ابن عباس روایت کرده. ابو جعفر طبری در کتاب الولایه از زید ابن ارغم این را نقل کرده که حالا تا اینجا از نظر صحابه ای که زید ابن ارغم، ابن عباس، جابر ابن عبدالله، سه نفر، امیر المومنین علیه السلام و بقیه. ابن ابی حاتم رازی هم او را از ابی سعید خدری نقل کرد و ابوبکر شیرازی در کتاب ما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین علیه السلام از ابن عباس روایت کرده. حافظ ابن مردویه اصفهانی آن را از ابو سعید خدری از ابن عباس و عبدالله ابن مسعود روایت کرده و حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی علیین از عطیه اوفی نقل کرده که البته ایشون تابعی. ابو الحسن واحدی نیشابوری در کتاب اسباب النزول همین را نقل کرده است و حافظ ابو سعید سجستانی در کتاب الولایه با چند طریق این را از ابن عباس روایت کرده. ابن عساکر شافعی آن را از ابو سعید خدری روایت کرده و ابو الفتح نتنزی در کتاب الخصائص العلویه این رو از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت کرده و ابو اسحاق حمویی یا حموینی در کتاب فرائد و سمتین این رو نقل کرده و عده دیگری از عالمان برجسته اهل سنت این رو نقل کردن که علامه یامینی رضوان الله علیه در کتاب الغدیر جلد یک صفحه 424 تا 438 در 12 صفحه اینها رو نقل کرده. همچنین اگر مایل بودید میتونید به شواهد و تنزیل از حاکم حسکانی جلد یک صفحه 187 تا 193 و فرائد و سمتین جلد یک صفحه 158 حدیث شماره 120 و الفتون المهمه ابن سباق مالکی صفحه 42 و در المنثور سیوطی جلد 3 صفحه 109 و ینابیع المودة قندوزی حنفی جلد 1 صفحه 142 باب 39 رجوع بفرمایید. خب این پس یک دیدگاه که همونطور که عرض کردیم از نظر عالمان شیعه بلا خلافن و از نظر عده‌ای از عالمان اهل سنت این گونه است که این حدیث شریفه مربوط به واقعه قدیر. ولی وجوه دیگری هم درباره نزول این آیه گفته شده است، ببینیم اونها چطوری است. یکی از این وجوه این است که گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه به بین راه می‌خواست در مکانی استراحت کند، اصحاب درختی رو پیدا می‌کردند تا پیامبر در سایه آن استراحت کند. حالا شاید هم اگر درخت نبود سایبانی درست می‌کردند. روزی بادیه نشینی با شمشیر برهنه بر بالای سر پیامبر آمد و گفت چه کسی می‌تواند تو را از دست من نجات دهد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدا. در این هنگام دست اون فرد لرزید و شمشیر از دستش بر زمین افتاد و خداوند آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک را بر او نازل کرد. این را طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 366 نقل کرده. خب این داستان حالا اگر از نظر سند درست باشه با غمزه عین و صرف نظر از سند آن، از نظر متن و مفاد با مشکل مواجهه، برای اینکه چه ارتباطی هست بین این آیه در این دستور خداوند و پیامبر در تبلیغ پیام‌های الهی به مردم با حفظ پیامبر از شر آن بادیه نشین تناسبی داره؟ بلغ ما انزل الیک من ربک چه ربطی به قضیه این بادیه نشین و تهدید او داره؟ بله این قصه و داستان فقط با والله یعصمک من الناس میتونه هماهنگ باشه. اون وقت لازمه این است که ما در آیه شریفه در صدر و ذیلش یک نوع گسیختگی و ناهمگنی قائل بشیم که مسلماً با فصاحت و بلاغت قرآن کلام الهی سازگاری نداره. علاوه این یک مشکل دیگه ای هم دارد و آن این است که در نقل دیگری آمده است درباره سبب نزول همین آیه که پیامبر اکرم وقتی که در مکه بود تا قبل از نزول این آیه نگهبانهایی را داشت، نگهبانهایی داشت که او را حفظ میکردن. وقتی که این آیه نازل شد نگهبانی از خود را لغو کرد. این مطلب را سعید ابن جبیر، عبدالله ابن شقیق، محمد ابن کعب قرظی و عایشه روایت کردند. حالا با توجه به این روایت که پیغمبر محافظانی داشته نگهبانی از ایشون می‌دادند، خیلی خیلی بعید است که در حالی که از پیامبر حفاظت می شده فرد بادیه نشین توانسته باشه با شمشیر برهنه بر بالای سر پیغمبر قرار گرفته باشه. چطور توانسته از او از محافظین عبور کنه و اونها او را نبینن. این دزا از این جهت با این مشکل مواجه است. این دکتر مرحوم امینی در کتاب القدیر جلد 1 صفحه 439 و 440 بیان کرد. فخرالدین رازی درباره این آیه 10 وجه را نقل کرده که یکی از اونها که بله وجه نهم باشه همین نزول این آیه در رابطه با مسئله قدیر خم و نسب امیرالمومنین به امامت و ولایت. خب در این که مطلبشون در تفسیر کبیر یا مفاتیح الغیب جلد 28 صفحه 49 تا از میشود 50 آورد. این وجوهی که ایشون نقل کرده این 10 تا 9 تاش همه با قیله و ایناست، یعنی اصلا قائلش معلوم نیست که دقیقا کیه، در حالی که وجه دهم قائلش معلومه و ایشون اون رو از امام باقر و ابن عباس و برای ابن عازب و ابو سعید خدری نقل کرد و عده ای از عالمان برجسته اسلامی هم را نقل کردن. لذا نمی شود این وجوه ضعیفه که با تعبیر به قیله آمده است و هیچ هم شود که مدرکی نداره و مشخص نیست، نمی شود با اون روایتی که اعتبار داره و مشهور هست بخواد معارضه بکن. وجه سومی که در این باره گفته شده از این است که گفتن اگرچه روایات یاد شده بسیار است ولی بهتر است اونها را بر امنیت الهی و پیامبر از مکر و توطئه یهود و نصارا حمل کنیم، یعنی پیامبر باید دین را تبلیغ کند و به آنها اعتنا نکند، زیرا آیات قبل و بعد این آیه نازل به کلام الهی با یهود است، بنابراین وحدت سیاق مؤید این وجه است. این مطلب را هم فخرالدین رازی در کتاب مفاتیح الغیب یا همون التفسیر الکبیر جلد 28 صفحه 50 آورده و هم صاحب المنار شیخ عبدو و رشید رضا در جلد 6 صفحه 468 نقل کرده. خب گفتن که گرچه این روایات بسیار هستند ولی بهتر است که آن را بر امنیت الهی پیامبر از مکر و توطئه یهود و نصارا حمل کنیم، در واقع ناظر از به اینکه پیامبر از مکر و توطئه یهود و نصارا در امان میماند. پیامبر باید دینش رو تبلیغ بکنه و به آنها اعتنا نکنه، زیرا که آیات قبل و بعدش ناظر به آنها میشود سیاق. نقد این وجه این است که اگر این آیه تبلیغ ناظر به اهل کتاب باشد، مفادش این است که ای پیامبر اون چرا که درباره اهل کتاب نازل شده اونها رو به اونها ابلاغ بکن. و حالا با توجه به سیاق کدوم حکم الهی مقصوده؟ اون چه که در آیه 68 آمده، یعنی آیه بعد، اون چیه؟ قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. ای اهل کتاب، شما بر حق نیستید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتون برای شما نازل شده است رو به کار ببندید. خب این باید این باشه. این معنا با سیاق آیه مورد بحث که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، با این سیاق تناسب ندارد، برای خاطر اینکه جمله والله یعصمک من الناس مفادش این است که دستوری که پیامبر باید اون را ابلاغ بکنه به گونه‌ای است که پیامبر از ابلاغ آن نسبت به کامیابی تبلیغش نگران بود، بیمناک بود، ولی یهود و نصارا در آن زمان چنان موقعیتی نداشتند که از سوی آنها خطری متوجه اسلام بشود، که پیامبر اکرم از ابلاغ آن حکم نسبت به خطر آنها چه باشه؟ بیمناک باشه. این در حالی است که پیامبر پیام‌های بسیار خطر آفرین‌تری را ابلاغ کرده بود، مثل ابلاغ خود توحید و نفی شرک و بت‌پرستی، که مشرکان عرب سخت به آن پابند بودند. ولی در این باره نه پیامبر اکرم از ابلاغ پیام توحید به آنها بیمناک بود و نه از سوی خداوند درباره ابلاغ آن دستور به مشرکان تهدیدی متوجه پیامبر شد و نه وعده حفظ از کید و مکر آنها مکر آنان داده شد. یعنی اینا اونقدر اهمیتی نداشتن، جایگاهی نداشتن که نیازی به این چیزها باشه. علاوه بر این، بسیاری از آیات سوره مائده ناظر به اهل کتاب، و این سوره هم که میدونیم آخرین سوره ایست که بر پیامبر نازل شده. در آن زمان قدرت یهود و اهل کتاب در هم شکسته بود و از سوی آنان خطری جدی متوجه آیین اسلام نبود. بنابراین نگرانی پیامبر از آنچه از آنان وجه معقولی نداشت. با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، باید گفت که آیه مورد بحث، این آیه تبلیغ، با آیات قبل و بعد از آن که مربوط به اهل کتابن ارتباطی نداره، بلکه یک آیه ایست که مستقلا نازل شده و به دستور پیامبر اکرم اینجا قرار داده شده است. خب، این عرض شد خدمتون که یک وجه، و حالا یک وجه دیگری هست که اون وجه را صاحب تفسیر المنار پسندیده، چون اگر بخوایم اون رو بیان بکنیم فرصت این برنامه مجالش را نمیدهد، میگذاریم برای گفتار بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.